یاد تنها خیر خلقهی و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم اول مره و الیه ترجعون و ما کنتم تستطیعون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه فصلت می باشد و امروز در این روز داهیه دهیا و مصیبت عظما رحلت نبی مکرم و شهادت سبت اکبر حضرت حسن ابن علی المجتبا علیه السلام ادامه مطالب رو محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. در نوبت گذشته به این فراز از آیه شریف رسیدیم که فرمود و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. سنت خداوند بران است که اهل ایمان و اهل تقوا را در هر شرایطی از زمان و مکان به دست با کفایت خود نجات داده است و کمک نموده است به دنیا و الاخره. اما اعداء الله حتی اذا ما جاؤوها، هنگامی که اینها میرسند برای ورود در عذاب الهی و وارد بر حساب خداوند سبحان میشوند، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم، شهادت میدهد بر ایشان سمعهم و ابصارهم، گوشهای اینها و چشمهای این جماعت و جلودهم و پوست ایشان به ماکان و یعملون، به سبب اون چه و به اون چه که عمل کردند. یکی از هواینی که قرآن اشاره به اون بارها فرموده است همین مبحث شهادت جواره است. به طور کلی در مجموعه آیات قرآن کریم چنین برمی آید که شش طبقه شاهد بر اعمال انسان ها و گواه در عالم قیامت وجود دارد که از خداوند سبحان آغاز می شود تا مراتب بعدی که والله من ورائهم محیط، خداوند خود شاهد برتر بر مجموعه عمل است. اما برای تکمیل پرونده در داد رسی و رسیدگی خداوند سبحان در عالم باقی تمام احتیاطات حقوقی و قضایی شده است و می شود. خداوند سبحان مجموعه شهودی را اقامه می کند که برای اثبات کفایت کنند در مدعا. گاه می‌بینیم، البته در صدد بیان تفصیل سخن نیستم، گاه می‌بینیم که صحبت از شهادت بقاع الارض و قطعات زمین می‌شود. وجود مقدس نبی مکرم اسلام تصریح به این معنا فرمودند خداوند سبحان قطعات زمین رو فردای قیامت به شهادت می‌آورد. هر مکانی از ازل تا ابد شهادت می‌دهد که بر او چه گذشته است، خیر بوده است یا شر بوده است، اسیان بوده است یا طاعت بوده است. قطعات زمین گواه عمل کرده است که بر روی او محقق شده است. ملائکه عظیم و شأن خداوند سبحان، چه ملائکه عام حضرت باری تعالی، چه ملک خاص که نسبت به تک تک انسان ها وجود دارند، در زمره شهود و تأمین کنندگان ادله قضاوت حضرت باری تعالی هستند. من جمله از این شهودانی است که در اینجا خداوند فرمود حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم، شهادت مرید میدهد بر ایشان چشمها و گوشها و جلودهم. البته در کلمه جلود یه معنای دیگری نیز وجود دارد، اون را عرض می‌کنم و مبحث شهادت رو یه مختصر بررسی خواهیم کرد. اینجا به ظاهر فرمود خداوند سبحان گوش‌ها و چشم‌ها و جلود، جلود به معنای جلد، مفرد آن به معنای پوست، گسترده‌ترین حس از حواس خمسه از جهت سطح در بدن انسان جلود است و پوست ماست. حس لامسه ما گسترده‌ترین حس از حواس خمسه در وجود آدمی است. خب به ظاهر هنگامی که فرمود جلود هم به اون معنای متعارفی که مفسرین دارند همین می شود، یعنی تمام اندام و اجزا و جوارح بدن انسان با این پوست و پوششی که دارند هر گونه تماس و هر گونه عمل کردی را فردای قیامت گزارش خواهند داد. اما جمعی از مفسران و شخصیت های برجسته از مفسرین این کلمه جلود رو بر معنای دیگری حمل کردن در اینجا و کلمه جلود رو حاکی از پاره از قسمت های بدن و قوای جنسی انسان دانستن. به لحاظ اون که از این باب از این کانال انسان ها در طول تاریخ لطمات زیادی خوردن و اون جمله ای رو که بارها از زبان پیغمبر مکرم اسلام بازگو کرده این یه سوم از شروری که در وجود انسان حاصل می شود از همین راه و از همین دسته است، لذا جمعی از مفسرین ادله نیز دارن که کلمه جلود رو نوعاً به ادوات جنسی به اون بود تفسیر کردن که اینها در حال عامل توجه بیشتری. اما سؤال اصلی در اینجا این است که اشارتی در پایان اعراض دیروز خدمت عزیزان داشتم که مباحث شهادت یکی از مباحثی است که در قرآن کریم به اون مکرر اشاره شده است. اون معنایی که از شهادت و شهود در ذهن سروران معظم است یکی از حقوق اسلامی در جامعه بین مسلمانان بحث استشهاد برای مسلمان است. نهایت شهادت که به عنوان یکی از ادله حاکم در مسائل قضایی در فقه اسلام مطرح می شود که بیانه عادله باشد، شهادت به حق باشد، دارای دو مرحله و دو مقام است. یعنی در هر شهادتی دو مرحله وجود دارد. مرحله اول شهادت مرحله تحمل شهادت است، یعنی یک کسی مسئله برای او پیش آمده است، میاد در حضور شمای مسلمان و برادر مسلمانش از شما تقاضا می کند که بیاید این صحنه رو ببینید، الان گواه این صحنه باشید که هنگامی که بحث دادرسی و حکومت و قضاوت شد اونگاه برای او بیایید به صحنه و شهادت بدهید. این مرحله اول رو میگن تحمل شهادت. حال شما آمدید و دیدید این صحنه رو مشخص شد، در صحنه قرار گرفتید قبل از اون که به اصطلاح ما کروکی صحنه به هم بخورد. میرسد روزی که دادگاه اقامه می شود، اونگاه از شما طلب می کند که بیاید اون چه دیدید امروز بازگو کنید. نام این اداء شهادت است. نام این اداء شهادت است. مرحله اول که تحمل شهادت باشد واجب نیست در شرع مقدس اسلام، این از واجبات نیست، مستحب است، خوب است انسان چنین کاری رو برای مسلمانی انجام بدهد. اما اگر کسی صحنه ای را دید اونگاه مقام اداء شهادت از حقوق واجبه مسلمانی است. یعنی اگر شما دیدید مظلومی را که حق به او تضییع شد اونگاه مهر بر دهان زدید، گفتید ما چنین چیزی را اطلاع نداریم، این عقوبت سنگینی دارد بر وجود انسان. ولا یعب شهدا اذا ما دعو، نظر به این مقام دارد که قرآن اشاره می کند. شهیدان و گواهان اون چه می دانند باید به صحنه بیارن و بگن و نگذارن که خلاف حق و عدالت در ذهن قاضی جایگزین شود و یه ظلمی رقم بخورد که شما در این ظلم شریک و دخیل خواهید بود. پس ما دو مرحله شهادت داریم، یکی مرحله تحمل شهادت است و دیگری اداء شهادت است. هر کدام از این مراحل شروطی دارند و یا آداب ویژه‌ای به خودشون اختصاص دادند. مثلا اگر کسی میخواد بیاد شهادت بدهد و اقامه شهادت کند، اولین چیزی که در اون وجود دارد بلوغه. شاهدی میتواند در محکمه حقوقی و قضایی شهادت او مسموع باشد که بالغ باشد. در زیر سن بلوغ شهادت صبیان ولو اون که ممیز هم باشند مقبولیت و وجاهت حقوقی ندارد در فقه اسلام، که علل قاعده در سطح دنیا اینجوریه. بنابراین در مقام دادن شهادت که اداء شهادت باشد بلوغ شرط است، اما در مقام تحمل بلوغ شرط نیست. اگر یک کسی، یک کودکی، یک صبی ممیزی یک صحنه رو میبیند بعد دو سال آینده بالغ میشود، میتواند اون چه در دو سال قبل دید در محکمه شهادت بدهد و بر اساس آن هم میتوان قضاوت کرد و رأی صادر کرد.
بلوغ در اون مرحله شرط نیست، اما در مرحله دوم و در مرحله اعدا شرط است. بحث مفصل از شروط زیاد است، آنی که مراد ماست این است که خدمت عزیزان عرض می کنم و خلاصه مطلب باشد. یکی از شروط وجود دارد که این در هر دو مرحله شرط است، شرطی است در مرحله تحمل و شرط است در مرحله اعدا، و اون علم به ما وقع می باشد، یعنی اون شاهدی می تواند به هر حال به محکمه پا گذارد که در مقام تحمل و دیدن صحنه علم به صحنه پیدا کرده است، نه اینکه شهادتش بر اساس حدس و گمان و تلقین و آنکه چنین میگویند یا چنین گفتند یا چنین خواهد شد. این مسائل در شهادت ارزش حقوقی ندارد. اون کسی که صحنه را میبیند باید علم براش حاصل بشه که قتل از زیدون امرد، به وضوح ببیند که چنین جنایتی انجام شد، به وضوح ببیند که چنین حقی ضایع شد. هنگامی که کسی این گونه واضح و آشکار علم برای او حاصل شود، اونگاه میتوند بیاد در مقام شهادت دادن باز عالمانه و آگاهانه آن که دیده است بازگو کند. این یه اصل مسلمی است که در مقام شهادت وجود دارد. خداوند سبحان میگوید که اعضا و جوارح شما عزیزان فردای قیامت به شهادت میآید. این از مسلمات قرآن است. خداوند از زبان صاحبان این اندام و اعضا جله می کند که لما شهدتم علینا، چرا شما به شهادت بر علیه ما وقامه شدید، چرا امروز می خواهید دست ما رسوا کنید. خب این بحث خیلی مهمی است. اگر آلت قتال فردا بتواند در حضور قاضی سخن بگوید بحثی دیگر باقی نمی ماند. اگر آلت جرم به سخن آید و بگوید ماجرا چه بوده است، چه چیزی آگاه کننده تر است برای ذهن قاضی از این که خود آلت قتال سخن بگوید که من در دست چه کسی بودم، بر قلب چه کسی وارد شدم. خود این خیلی بحث مهم و تکان دهنده است. اما اون موضوعی که اینجا اشاره کردم خدمت عزیزان اینه که آیا این اندام و این جوارح، این دست و این بدن و این پا و این در و دیواری که خداوند سبحان فردای قیامت اینها رو به شهود و شهادت می آورد، آیا اینها علم دارند در مقام تحمل شهادت که فردا به ادای شهادت بنشینند؟ از شروط مسلم شهادت دادن علم است که خداوند خود این قانون رو وضع کرده است. آیا اینها علم دارند؟ اگر علم و شعور نمی داشتند فردای قیامت به صحنه نمی نشستند و به شهادت نمی آمدند. بزرگان مفسرین هنگامی که به این بحث می رسند، بحث شهادت جوارح و اعضا را از ادله شعور کلی عالم می دانند و می گویند حکایت همان است که و این من شیء الا یسبح و حمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحهم. در تمام اجزاء وجود خداوند شعور مرموزی را قرار داده است که این شعور نهانی و پنهانی به منزله ضبط کلی حوادث و وقایع عالم برای عرضه در عالم قیامت و عالم حساب و کتاب خداوند است. حتی وجود و اعضا و جوارح ما که نمایندگان خداوند سبحان و ودائع الهی در این دنیا برای ما می باشند. اگر این بحث ثابت باشد که احیانا ثابت است که تمام اجزاء وجود اینها می گیرند، اینها در حد خودشون هر شیئی ادراکی دارد و حوادث وجود را ثبت می کند، دیگه شما دست به هر چیزی بزنید مضبوط است. خلوت و جلوت ندارد، نهان و عیان ندارد، دوست و دشمن ندارد، جماد و نبات و حیوان ندارد. اگر این پدیده مسلم باشد که احیانا چنین است، تمام وجود جواسیس خداوند سبحان در نظام هستی و نظام آفرینش و گزارشگران حضرت باری تعالی در عالم قیامت است. و این اون چیزی است که بعضی از بزرگان گاه این رو لمس کردند. این اون چیزی است که پاوی از اولیاء خدا این شعور و این حضور را در وجود لمس کردند و اون رو به در کشیدند. وجود مقدس صاحب رحلت و صاحب مصیبت امروز حضرت خاتم انبیاء محمد مصطفی همان آغاز به بعثت شنیده اید. پیغمبر مکرم اسلام از حرا به زیر می آید، از جبل النور و فرود می آید، سنگریزه را از زمین بر می دارد در بد و بعثت که هنوز انسانی به رسالت او شهادت نداده است. اشهد انک لرسول الله، زمزمه بر می خیزد از سنگریزه در کف پیغمبر مکرم اسلام به شهادت و نوشته تمام محدثین و مورخین و میگوید ای بزرگ هراین، تو رسول بزرگ الهی و خاتم انبیا میباشی. اشهد انک لرسول الله، رسول خدا میگوید هنگامی که از حرا به زیر آمدم، از کنار هر حجر شجر مدر، از کنار هر پدیده‌ای که میگذشتم، احساس میکردم زمزمه‌وار به من تبریک رسالت میگوید، احساس میکردم وجود با من سخن میگوید. این روح کلی الهی رسیده است به اونجا که با روح وجود و هستی مرتبط شده است و شعور اساسی وجود را نبی مکرم اسلام دارد الان لمس میکند. این اون نیست که گاهی این جمله راست در حال صبح رحلت نبی مکرم است، مکرر است خدمت عزیزان عرض میکنم، اما دلها رو توجه میدهد. این اون نیست که فقط به لحاظ اون که دوستان به ارادتمندان احساس خستگی پیغمبر رو دیدن که رسول خدا می ایستد سخن میگوید در مسجد النبی، بذل لطفی مرمودند و یه منبر سپاهی برای پیغمبر مهیا کردند. روز نخستین است که پیغمبر پا رو بر پله اول نهاد، تا که پیغمبر خواست بر فراز منبر بشیند، دیدند صدای زجه و ناله فضای مسجد النبی را گرفته است. اصحاب متحیر شدند، این صدا چه صدایی است که برمیخیزد؟ دیدند رحمت للعالمین پا را از منبر به زیر کشید، آمد کنار اون تکه ستون و اصله خشک خرمایی که می ایستاد به او تکیه می داد و خطبه می خواند هر روز و سخن می گفت در هر فرازی. دیدند دست مبارک را کشید بر این چوب، صدای شیون آرام شد و دیگر در مسجد النبی صدایی نیامد. اصحاب متحیر ماندند، فرمود به خدا قسم اگر نوازشش نمی کردم تا قیامت در فراق من ناله می کرد و شیون می زد. استن حنانه از هجر رسول ناله ها می زد چو ارباب عقول. اگر چوب خوش که خرما فقدان پیغمبر رو حس می کند، که این که امروز دیگر پیغمبر بود تکیه نداده از شعور مرموز او در دست پیغمبر است و رسول خدا ارتباط این چنینی با اجزا و عالم دارد. این همان است که چون شما سوی جمادا می روید، محرم جان جمادا کی شوید؟ شما به سوی حیات نرفته اید که حیات را متوجه بشید، شما به سوی جمادا رفته اید جمادا را درک نمی کنید. چون شما سوی جمادا می روید، محرم جان جمادا کی شوید؟ از جمادی سوی شما اگر برون آمدید، از جمادی به سوی عالم جان، اونگاه می شنوید غلغل اجزای جهان، اونگاه برای شما حقایق به گونه دیگر تصویر می شود. خداوند سبحان فرمود اندام و جوارح جمیع انسانها فردای قیامت به ما کانو یعملون، به اون که اینها عمل کردن به شهادت می ایستد. و قالو لجلودهم، اونگاه اینها می گویند به جلود خودشون، به اندام خودشون، لما شهدتم علینا، شما که با ما هم دست و همکار بودید در دنیا، لما شهدتم علینا، چرا علیه ما شهادت می دهید؟ قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء، میگویند ما را به سخن آورده است اون خدایی که تمام اجزاء وجود و هستی را در این عالم به سخن آورده است. از مهمترین اصولی که در عالم قیامت وجود دارد آن است که عالم قیامت و اون عالم عزیزان تفاوت ماهوی در سنخیت با این عالم دارد، به گونه ای که در عالم باقی تمام جمادا تبدیل به حیوان می شوند. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، در اون عالم جمادی وجود ندارد، در اون عالم همه چیز زنده است، در اون عالم همه چیز جان است، همه چیز جان است و جان شکوفا می شود در عالم باقی در قیامت. قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مره، خدا همون کسی است که همون ذاتی ما را امروز به سخن آورده است که شما را در دنیا آفرید در مرحله اول و امروز به سوی او مراجعه می کنید به الیه ترجعون. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، شما پنداشتید که اگر دنیا در عالم دنیا مستتر شدید، استتار کردید. و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم، خب این چیزیست که ما در دنیا میبینیم اعمال ما یه مسائلی و یه ابزارهایی دارد که اینها رو مستتر میکنند. دل ما به استتار خوش است، احساس میکنیم این استتار و پنهانی برحال خود چیزیست، یه راکشاست برای ما. پدیده شب یه پدیدهیست که میپوشاند. خداوند سبحان لیل و شب رو در قرآن به عنوان لباس مطرح میکند، یعنی حالت پوشندگی دارد. و من شر غاسق اذا وقب، در دل شب است که خیلی از پدیده ها یک رنگ میشوند. تفاوتی دیده نمی شود. خیلی از مسائل در شب پوشیده می شه. شبیه اون قارت ها، تعدی ها، تجاوز ها، ظلم ها، این ها در پوشیدگی شب انجام می شود که چهره ها مشخص نمی شود، دست ها رو نمی شود. خود استتار در شب یه چیزیست، خود خلوت جویی نوع استتار است در بین انسان ها. فرمود این استتارها که دیگه اونجا فردا به کار نمی آید. بلحاظ این که اونجا عالمیست که یوم تبل سرائر، اونجا فقط عیان حکومت می کند نه نهان. انشاءالله باشد در سوره مبارکه نبأ برسیم انشاءالله این بحث رو در صبحهای جمعه خدمت عزیزان خواهیم رسید. به اون سوره شریفه نبی مکرم صاحب رحلت امروز نشسته است، بعضی از اصحاب در محضر مبارکش سؤالی کرد معاذ بن جبل. پیغمبر مکرم در پاسخ سؤال معاذ جبل هنگامی که سؤال کرد فتعتون افواجا، یا رسول الله یعنی چی؟ قرآن میگه شما فوج فوج و گروه گروه پا به صحنه قیامت میگذارید. اونجا پیغمبر مکرم اسلام استتار رو برداشت و حقیقتا صنوف مختلف رو به اینها معرفی کرد. فرمود شما 10 گروه پا به قیامت میگذارید با این شیوه و با این عمل کرده ها و با این اشکالی که خداوند سبحان به شما در قیامت میده. حالا این تفسیر مفصلی دارد و بسیار حدیث تکان دهنده و نقضیست این حدیث که چهره واقعی هر کسی رو خداوند سبحان استتاره ها را بر می دارد و فردای قیامت فا به صحنه قیامت می گذارد. رسول خدا فرمود یک جو عرض می کنم، جماعتی از انسان ها هستند در عالم قیامت که اینها با دهانهای متعفن در حالی که زبان و دندان اینها مدام جویده می شود از درون و خورده می شود و تعفن وجود اینها و اهل محشر رو می گیرد از جند دهان این جماعت، اینها یه گروه هستند که فاب حشر و قیامت می گذارند. و بدانید اینها کسانی هستند که یقولون ولا یعلمون ولا یعملون، اینها کسانی هستند که خوب میگویند اما هرگز خوب عمل نمی کنند، اینها کسانی هستند که میدانند اما به علمشون عمل نمی کنند. آنی که نمیداند که نمیداند و این کن تلا تدریف تلک مصیبتون، آنی که نمیداند یک مصیبت دارد که نمیداند، اما اون کسی که دانست این کنت تدریف المصیبت و اعظمون. یک کسی هست نمیداند پیغمبر کیست، نمیداند فرزند عبدالله چه بوده است و چه گفته است و چه کرده است و چه برای بشریت آورده است، اما یک کسی که میداند پیام پیغمبر 6232 آیه پیش روشه، میداند که پیغمبر چه گفته است در زندگی و در خانواده، چه گفته است پیغمبر در اجتماع و در تجارت، چه گفته است پیغمبر در دنیا و برای عقبا، در عبادت و در دیانت و در سیاست. اون کسی که میدانه میراث پیغمبر دست اوست و نگاه به اون میکند و پوزخند میزند، این وضعیت دیگری دارد، این حال روز دیگری در انتظار او خواهد بود. 10 صنف رو پیغمبر اونچنان گفت که اصل استتار رو به هم زد. در اینجا خداوند سبحان فرمود و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم. شما خیال کردید که پوشانیدید، شما خیال کردید در رو بستید، نیل مستترون من عین جیرانی، کسی نفهمید، کسی ندید، ندید کسی؟ بسیار خوب، متاسفانه من کورم، من کرم که نمیبینم. ان الله بصیر، ان الله سمیع، ان الله لطیف، ان الله خبیر، من نابینا هستم که نمیبینم و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. سوره مبارکه قاف، خداوند سبحان میگوید کلامی از دهان شما خارج نمی شود الا که در نزد او دو ملک خداوند سبحان و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، دو نگاهبان الهی، یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. اینها مهیا و آماده ضبط مجموعه کردار و گفتار و عملکرد شما می کنند. شما دل به این دارید که همسایه ندیده است، دیگران ندیده است، ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعلمون. این گمان سوء و جهالت شما بود که میپنداشتید خداوند سبحان نمیداند شما چه کرده اید و چه عمل میکنید. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، این ظن سوء و غلط و باطل شماست به پروردگارتون که ارداکم، شما رو بدبخت کرد. اردا یردی به معنای اهلک یهلکو، به معنای هلاکت و نابودی. این جهل شما به خداوند، عدم شناخت صحیح شما به پروردگارتون موجب نابودی و هلاکت و این به اصطلاح پایان شما به شما می شود. فاصبحتم من الخاسرین، امروز کسانی هستید که خسارت عظما از آن شماست. ف این یصبروا فالنار مثلا لهم و این یستعتبوا فما هم من المعتبین. امروز اگر شما صبر کنید یا صبر نکنید فرقی نمی کنه. در دنیا بود که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمم بر اثر صبر نوبت ظفر آید، اما اینجا دیگه حکم صادر شد. چه بگید پژوهش میخواهم دادخواست من تجدید نظر می کنم، این مسائل وجود ندارد. اونجا حکم قطعی صادر می شود، اونجا هنگامی که حکم صادر می شود علقی آفی جهنم کل کفار عنید من ناو اندل خیر معتد مرید، اونجا این مسائل رو ندارد. صبر کنی یا صبر نکنی تو را به صبر وادار می کنند، اونجا این مسائل وجود ندارد. فرمود النارم اصفن لهم فان یصبروا فالنارم اصفن لهم، صبر کنند هم در جهنم می روند، صبر هم نکنند در جهنم می روند. امور دنیاست. و این یستعتبو فما هم من المعتبین، استعتاب یعنی طلب و رضا، و اگر اینها بخوان تحصیل رضای خدا و خلق بکنن هرگز موفق نمیشن، چون تحصیل رضایت خداوند و خلق جاش اون عالم نیست، جاش اونجاست. اگر کسی بخواهد تحصیل رضای خدا بکند الیوم یوم العمل و قدن یوم الحساب، امروز روز تحصیل رضای خداوند سبحان است. متاسفانه امروزی که هیچ به فردای اون اعتمادی نداریم، نمیدانیم آیا در پس امروز برای ما فردایی هست یا نه، این آخرین 28 سفر عمر ماست یا ما سال آینده نیز روز رحلت وجود مقدس نبی مکرم به شهادت سبت اکبر او را درک میکنیم، هیچ تضمین و اعتباری بر این نداریم. اگر کسی بخواهد رضا و خوشنودی خداوند سبحان رو تحصیل کند فرمود جاش اینجاست، اونجا کسی نمیتواند. اگر کسی بخواهد رضایت خلق رو تحصیل کند مگر امروز بتواند، و الا فردای قیامت که زبر الحدید، انسانها اونچنان سختگیرند به هم که هرگز در دنیا چنین سختگیر نبودند، در قیامت کسی از حقش نمیگذارد چون اونقدر گرفتارن که این کار نمیکنند انسانها. اگر کسی رو میخواهید رضا کنید جاش اینجاست. اگر رضایتی میخواهید تحصیل کنید فضای آماده‌ای که خداوند سبحان به شما داده است امروز عزیزان، نه فردا، یعنی امروز جمعه است، نه فردای شنبه، نه پس فردای یک شنبه. واقعا همان است که این فرصتها الفرصت و تمر رو من رسه ها کف داره میرد. فرمود شما نه صبرتون فایده‌ای دارد و نه میتوانید تحصیل رضا بکنید. بعد بسیار سوکمندانه و بسیار دردآمیز بگوییم، دردانگیز بگوییم، خداوند سبحان میفرماید و غیظنا لهم قرنا و فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. و خداوند سبحان غیظنا لهم، کلمه غیظ به معنای اون پوششی که روی لوز و جوز رو گرفته است، اون پوشش اصلی که تمام بادام را میگیرد و تمام گردو را میگیرد به اون غیظ میگویند. فرمود و غیظنا لهم قرنا، اینها به گونه‌ای می‌شود که تمام پیرامون اینها را می‌گیرند، قرینانی که دوستانی و نزدیکانی که تمام اینها جزء ذلیلان و مطرودان درگاه خداوند سبحان است. یه حقیقتی که هم در دنیا و هم در عقبا خداوند اشاره به اون در قرآن می‌کند همین است، همین همدنی است. وقتی سخن از بهشتی می‌شود و کسانی می‌شود که به رضوان الهی پناهادن می‌بینید و حسن اولائک رفیقا، خداوند سبحان میگه اینها با خوب کسانی هست، اینها با خوب جماعتی به سر میبرن. شنیدید اون جریان وجود مقدس هر صادق رو که این زمانی عرض کردم، اون جریان خانه خریدن و که یه حد اون به خانه رسول خداست، یه حد اون به خانه علی ابن ابی طالب است، یه حد به خانه زهرا مرضیه است، یه حد اون به خانه حسنین است. این چنین است در روایاتی که در فضل اصحاب واقعی اهل بیت علیه مصطلات و سلام مطرح است، بارها ائمه فرمودند اینها معنا فی غرفاتنا فی الجنه، اینها با ما هستند، حسن اولئک رفیقا، اینها با ما هستند، قرینشون ما هستیم، اینها متکئین علی الارائک متقابلین، اینها اجازه دارن مشرف شن خدمت نبی مکرم، اینها اجازه دارن خدمت اسدالله غالب علی ابن ابی طالب برسن، اینها خوب قرین و خوب یاران و دوستانی دارند. اما اون گروه دیگر و غیظنا لهم قرنا و فزینوا لهم ما بین ایدیهم، اینها با هم فکران پلید، اینها با شیاطین خداوند سبحان اینها رو، با شیاطین انس خداوند سبحان اینها رو قرین می کند و همدم و همگامشون می کند. من احب شیئا حشره الله معه، هر کسی که دل به هر چه دارد و دوستی در هر چیزی دارد، خداوند سبحان در فردای باقی و فردای قیامت با همون کس و چیز او را محشور و معنوس می کند. تا دل به که داده باشیم، تا جان به که سپرده باشیم، به اختیار خودمون به که داده باشیم و در پس سر چه کسی فردای قیامت بیستیم. فرمود و غیظنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. این شیاطین تزیین می کنند، زینت آرائی می کنند، اون چه پشت سر بوده است، اون چه پیش رو بوده است، یعنی گذشته عمر رو تزیین می کنند، آینده را بیخیال می کنند، مجموعه وجود به مجموعه عمر از کف رفته است. فحق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن و الانس انهم کانوا خاسرین. این عذاب الهی در حق این گروه خسارت دیدگان قطعی است. در میان امتهای گذشته از جن و انس حکم خداوند سبحان یکیست، لابد است. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون. اشاره به این آیه بکنم خدمت عزیزان، به آنگاه مطالبی رو در خصوص وجود مقدس نبی مکرم اسلام از همین آیه استفاده کنیم و مطرح کنیم. هنگامی که پیغمبر ما و نبی مکرم بیان خودشون رو و وحی الهی رو مطرح فرمودند، عمل کرد اولی که جامعه عرب در قبال پیامبر اسلام دارن به گونه دیگر است. هنگامی که آیات اول قرآن برای جامعه اون روز تلاوت می شد و بازگو می شد، فکر اینها این بود که این مایه ای ندارد، این مطالب اینها چندان اهمیتی ندارد، به اصطلاح ما دست کم گرفتن مطالب قرآن رو. اولین سخن مقابلان و مخالفان پیغمبر مکرم اسلام و مشرکان این بود که ولو شئنا لقلنا مثل هذا، یکی چیزی نیست، اگر ما هم بخواهیم مثل این میگوییم، ولو شئنا لقلنا مثل هذا. این به لحاظ این بود که به دیده تحقیر به قرآن مینگریستن و قرآن رو ابتداعا سنگ کم در ترازوی اون نهادن به تعبیر ما. ولو شئنا لقلنا مثل هذا، این که چیزی نیست، این هذا الا اساطیر الاولیه، مش رمانه، اینا یه رمان هایی است که سرهم کرده است. فرزند عبدالله میگوید والله اینها که واقعیت هایی ندارند. خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود، پیغمبر جوابشون رو میده بسیار خوب، میتوانید لو شئنا نقلنا مثل هذا، ما تسلیم شما هستیم، شما بگویید ما به کنار میرویم، ما صحنه رو به شما واگذار میکنیم. اگر میتوانید فعتو به عشر صور مثلهی مفتریان، ما 114 سوره میخواهیم بگوییم، شما 10 تا بگید، ما به کنار میرویم. احساس میکنید 10 سوره زیاد است، موافقت نکردید، ما مزایده نداریم، مناقصه داریم، کمش میکنیم. فعتو به صورت من مثله، یک سوره مانند کلام ما بیاورید، مانند این سخن جاذب جامع الهی بیاورید، ما صحنه را به شما تغییر میدیم، دست از ادعای رسالت برمیداریم. یک سوره براتون زیاد است، فعتو به حدیث من مثله، یه پیام قرآن را بیاورید، یه مطلب مثل مطالب مستحکم قرآن بیاورید. اگرم خودتون نمیتوانید از دیگران کمک بگیرید، تمام فکرها و عقول رو سرهم کنید، اگر توانستید معارضه کنید، ما به کناری میرویم. ثابت شد برای جامعه جاهلیت، ثابت شد برای مشرکان که معارضه با کلام رسول خدا نمیتونن بکنن و بر حقانیت قرآن و بر استحکام اون نمیتوانند خدشه کنند. سیاست دوم رو پیش گرفتند، وقتی دیدن در محتوا و به اصطلاح در مضمون نمیتوانند خدشه کنند و حقیقت را نمیتوانند انکار کنند، پس همان به که حقیقت را زیر ابر پنهان کنیم، پس یه کاری بکنیم که این مطالب به گوش جامعه نرسد. راه دوم این هست، وقتی که نمیتوانیم حقانیت را از حقیقت بگیریم، همان به که گوشها را کر کنیم، همان به که چشمها را نابینا کنیم، یه کاری بکنیم که نبینند مردم این حقیقت را، نشنوند مردم این حقیقت را. خداوند سبحان در اینجا به این توطئه مشرکان بر علیه نبی مکرم اسلام اشاره می کند و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کفار گفتن یه کاری بکنید که گوش به این قرآن ندید و بلکه لغو در قرآن کنید. وجود مقدس نبی مکرم می ایستاد به نماز، به قرائت قرآن. گاه وقتی که در نماز بود، این جسارت بارها به ساحت مقدسش شد که پلید کثیف آلوده ای چون ابو جهل پای نحس خودش رو بر پشت سر پیامبر در سجده نهاد که آیه شریفه نازل شد، ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى، آیا شما در حال نماز به عبد صالح ما و بنده ما چنین جسارتی میکنید؟ باشد که در انتظارتون خواهد آمدون چه بیاید. گاهی در حین قرائت قرآن هنگامی که پیغمبر می ایستاد به نماز یا به قرائت قرآن اینها شروع می کردن. به اون اصطلاحی که امروز شما در عرف مخابراتی میگید پارازیت. اینها شروع می کردن پارازیت بر کلام پیغمبر دادن، چپ زدن، سود زدن، تصفیق. شروع می کردن به فریاد و بانک که صدای پیغمبر به گوش کسی نرسد. ببینید در سوره مبارکه مؤمنون که توصیه می کنم خدمت عزیزان به این سوره توجه بیشتری داشته باشید. از زبان خود نبی مکرم فرمودند، اهل بیت فرمودند، اگر کسی مداومت بر سوره مبارکه مؤمنون خصوصا در روز جمعه داشته باشد، پایان او ختم به خیر است در این عالم. با بار بسته خوب از این عالم می رود، با آسود خیالی از این عالم پابرون می گذارد. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. هیچ جای تأمل ندارد که اهل فلاح و سعادت مؤمنانند. مؤمنان چه کسانی هستند؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اونها که دل شکسته در نماز دارند، اونها که قلب حاضر در نماز دارند، اونها که روح خاشع در نماز دارند، اونها که متوجهن و علم اذا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو، اونها که میدونن دنبال چی هم تو نماز، اونها که میدارن با که سخن میگویند، یاد چه کسی میکنن در نماز، به کی میگن یا که نعبدو و یا که نستعین، با چه کسی سخن میگویند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، همان نمازی که صاحب امروز فرمود نور چشم من جعلت قرة عینی فی الصلاة، خدا نور چشم من رو در نماز قرار داده است، لذیذترین و زیباترین لذت من در دنیا نماز است. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بعد والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون، اونها که از لغو اعراض دارند، اونها که زکات را انجام میدهند. تنها جایی که در قرآن بین زکات و صلات فاصله افتاده اینجاست. همیشه در قرآن یقیمون الصلاه یؤتون الزکات، صلات و زکات رو خداوند کنار هم میاره، اما در این آیه شریفه فرمود فی صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون للزکات فاعلون، فاصله شد بین این دو. این سوال برای مفسرین که چرا اینطور شده است. و حالی که میدانید در شرع مقدس اسلام با اون معنایی که برای زکات هست کردیم دو سه روز قبل خدمت عزیزان، یعنی اون زکاتی که یعنی تمام حقوق اسلامی مالی، اون زکاتی که یعنی دست مردم را به گرمی فشردن، به گرمی فشردن. عبدالقدوس نامیست از عرفاست، این روح البیان شیخ برصاوی می نویسد، این رو اسماعیل حقی برصاوی می نویسد، که پیغمبر مکرم اسلام وقتی رسید به اون مقامات عجیب و عظیم از مصدر ذوالجلال خطاب شد، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سر تشهد نماز بودن بدونید، سر سلام های تشهد رو هم بدانید. خطاب رسید از مصدر ذوالجلال، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. پیغمبر خطاب کرد به ذات باری تعالی، خدایا شما بر ما سلام کردی و تحیت فرستادی، اما من تنها نیستم، من مؤمنانی دارم، من پیروانی دارم، من صالحانی دارم، دوست می دارم که در این مقام قدسی سلام و تحییت تو شامل حال اونها بشود. خدایا اگر می شود السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خطاب رسید از مصدر ذوالجلال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باشد یا رسول الله، تو اگر در این مقام قدسی هم می خواهی تنها نخوری باشد. عجیب است، ای عجیب است. این اون آقای عبدالقدوس نقل میکند، بعد میگه من تعجب میزند از پیغمبر، اگر من میرسیدم، البته خوبه که نرسیده، میگه اگر من میرسیدم به جایی که پیغمبر رسید، به اون مقامی که مقام قدسیست که السلام علیک ایها النبی گفته میشود و پیغمبر رو خداوند بدین شیوه میپذیرد بر جوارحش، اولین خواسته ای که از خدا داشتم این بود که خدا دیگه ما نریم اینجا، که خواسته مستجاب است، خدا دیگه ما رو برنگردان، دیگه اگر ما معراج کردیم دیگه برنگردیم در میان انسان ها، بس دیگه دلمون گرفته است، بس برای ما سختی. اما این پیغمبر باز میگردد. این فرق بین نبی ما با دیگران است که این رسول خدا وقتی رفته اونجا دیده حقایق عالم رو، حالا خدایا اجازه بده من بازگردم که دست دیگران را بگیرم به سوی تو بیاورم. خدایا حال که من چیز فهمیدم بگذار به دیگران منتقل کنم، حالا که من دونستم بگذار دیگران هم بدانند. یک دست او در دست خدا و یک دست او در دست خلق، صلات و زکات، این دو با هم پیوسته است. اگر کسی صلات داشته باشد زکات نداشته باشد، یا بی اثر است یا کم اثر است. اگر کسی زکات داشته باشد صلات نداشته باشد، یا بی اثر است یا کم اثر است. هیچ جای تأمل هم ندارن. این دو پیوسته در اسلام. در شرع مقدس اسلام نمیتوان به سجاده قناعت کرد. نمیتوان گفت عبادت به تسبیح و نمیتوان گفت اون شعر اون چنانی را که بگیم آقا دهاتون عبادتی نیست، به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. اینم غلطه. آنم نیست که به سجاده و دلق باشد. یه دست در دست حق است، یه دست در دست خلق است. این ماحصل تعلیمات نبی مکرم اسلام و صاحب رحلت امروز است. اما در سوره مبارکه مؤمنون میبینید فاصله افتاده بین اینها. فی صلاتهم خاشعون، بعد صحبت لغو میشه، بعد زکات فاسدش اینه. پیغمبر می ایستاد در نماز، قام رجلان من بنی عبد الدار، این سو و اون سو می ایستادن و شروع می کردن لغو در نماز پیغمبر و در قرائت قرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن، نذارید گوش کنن. ولقوا فیه، و لغو در این کلام بکنید، لعلکم تغلبون، باشه شما پیروز میشید، مقابله کنید با پیغمبر. پیغمبر مقابله کردن، دستور دادن و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. خداوند سبحان دستور داد وقتی قرائت قرآن رو نشینید چه بکنید؟ بس شامتش داشته باشید این ناجوان مرد، گوش کنید. واستمعوا، استماع کنید. از چی ترسید؟ واستمعوا له، استماع جان دادن، گوش دادن، گوش جان دادن. انصات یعنی سکوت. این آیه در اصل مخاطبش اونها هست. ما اینو تو مجالسمون میخوانیم، تو فواتحمون میخوانیم، گاهی این دو کسی صحبت میکنه میگیم آقا گوش کن قرآن دارن میخونن، اما آیه ما رو اونجاست، کتابش اونجاست. خداوند این توطئه اینها رو پرده برداشت و دستور داد به مسلمانان شما برخورد لغوی نکنید. اگر اونها فحش میدند، اگر اونها لغو میکنند، شما لغو نکنید، شما به گونه دیگر برخورد کنید. خب کفایت میکنه در جهت تفسیر. انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم فردا در صبح ختم این محفل محترم و شهادت وجود مقدس ولی نعمت حضرت سامن الحجج علیه السلام شمه دیگر و بخش دیگر از این آیات شریفه رو به سمع مبارک عزیزان خواهم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش و به عظمت پیام قرآن بیش از بیش آشنا و روشن بگرداند. دست ما را از دو میراث گرانقدر نبی من، از دو ثقل سنگین نبوت، از قرآن کریم و عترت طاهره پیغمبر در دنیا و آخرت جدا مگرداند. توفیق امانتداری درست در امانتهای رسولش را به ما عطا بفرماید. صلوات الله علیه. بنده به تفصیل بیشتری در خصوص نبی مکرم دیشب سخن گفتم و امروز هم اجمالی عرض می کنم. چند جمله از باب عرض ارادت و مطلب تمام. طرحی که رسول خدا افکند، جامع ترین طرحها، شیواترین و زیباترین و عالیترین الگوها در تمام ابعاد به دست توانمندین بزرگوار در طی 23 سال برای بشریت ترسیم شد. تمدنی که زیربنای اون تمدن چیزی نبود جز یه چیز و اون هم لا اله الا الله. تمدنی که اوج اون چیزی نبود جز یه چیز، اون هم لا اله الا الله. حرف اول توحید، حرف آخر هم توحید. تمدنی که روح توحید در روح حلول کرده است. پیغمبری که اگر شریعت آورد، جامع ترین شرایع را خداوند در او داد. اون ظرفیت وجودی اوست که شریعتی می آورد که مکمل و تکمیل کننده و رافع کافتی های احتمالی سنت های پیشینیان و شرایع قبلی باشد. شریعتی می آورد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. عبادات او جامع ترین عبادات، معاملات او جامع ترین معاملات، سیاسات و دیات او جامع ترین دیات، مجموعه تعالیم او. و از تمام اینها مهمتر، و از تمام اینها مهمتر همان جزئی است که خود او بیرون کشید. تمام تفکر پیغمبر رو به کناری بگذاریم، اون عقل گرایی که پیغمبر برای بشریت آورده، ذهن انسانها رو از خرافات و اباطیل و استخوان مرده رو به بدن انسان بزنن که شفا پیدا کند و دوای بیماری جنون و حاری را نمیدانم استخوان اشراف بدانند. و نگاه کنید العصر الجاهلی سیدی شوقی چی می نویسه در تمدن جاهلیت یا دیگران چه نوشتند. اون غضبیت و اون عصبیت و اون رضاوت و اون خباثت و اون توحیدشان اون مسائل دیگر اینها که به تعبیر امیر المومنین در نهج البلاغه و الناس ظلال فی حیره، اینها خاطبون فی الفتنه، فرو رفته در فتنهای شدید و غلیظ، و اینها گمراهان و بدبخت بیچاره در یه چنین شرایطی. اتانا و لم نعدل سواه و بغیره نبی بدا فی ظلمت اللیل هادیا، در یه چنین شرایطی است که این بزرگ مرد سر بیاورد، فکر خود را و اندیشه خود را و تعالیم خود را به امر من الله و به اذن من الله ارسله بالهدى و دین الحق مطرح می کند. اما بنده اینو عرض می کنم در صبح شهادت رحلت نبی مکرم به شهادت حضرت مجتبی، چه باز اون شاه، اون شاه مهره زندگی پیغمبر مکرم اسلام و اون در شاهوار خصال نبوی همانیست که خداوند اون را به عظمت ستود در بین تمام صفات پیغمبر و فرمود حبیب ما و رسول ما انک لعلی خلق عظیم. یا رسول الله اخلاقی که تو داری نه موسی دارد نه عیسی دارد نه نوح دارد نه ابراهیم دارد. انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم داری، همونطور که خودش فرمود با اصل اتم من مکار من اخلاق. اون شاهوار اصلی حیات نبوی خلق نبویست. پیغمبر با اخلاقش تونست عزیزان سر بگذارد به گزارش گستابلوبون 10 میلیون اشهد و ان لا اله الا الله بگن براش. شوخی نیست، نه صداست، نه سیماست، نه ماهواره است، نه اینترنت، نه امکانات مخابراتیست. چه کرده است این بزرگ مرد؟ چگونه برخورد کرده است که با یه برخورد مسیر یه تمدن، مسیر یه قبیله، مسیر یه جماعت، مسیر یه اصلا جماعت عظیمی رو ها با یه برخورد عرض می کرد رسول خدا. حالا گذشت وقت خدمت عزیزان. این کسانی که در خدمتش بودن گفتن سالیان سال ما محضرش را درک کردیم، ندیدیم که حتی اصلا این جزئیاتی که عرض می کنم ندیدیم پای خودش را هرگز مقابل کسی دراز کند، ندیدیم میان صحبت کسی بپرد، در طول عمر ندیدیم که به درشتی بر کسی پرخاش کند، در طول عمر ندیدیم که ادب مجلس رو رعایت نکند، هیچگاه ندیدیم که بپردازد به خوردنی های دنیا و لذت های اونچنانی اهل دنیا، همیشه او را در نهایت اعتدال دیدیم. سکوت او، تفکر او ما را فرا می گرفت، حکمت او ما را در بر می گرفت، مستقیم هرگز به ما نگاه نمی کرد، سر رو پایین می افکند، حیا می کرد از اینکه مستقیم به رخسار مردم بنگرد. انس نقل می کند که شبها پیغمبر هنگامی که به خانه می آمد برای افطار او، من شربت شیری رو مهیا می کردم. یه روزی پیغمبر که شبی دیرتر آمد احساس کردم که رسول خدا میهمان است، اون شربت شیر رو من خودم خوردم. هنگامی که پیغمبر آمد از من سوالی نکردن و من مترصد بودم و نگران که برای پیغمبر مثلا آماده نکردم و غذای پیغمبر رو من خودم خوردم. خدا را شاهد میگیرم که تا پایان عمر پیغمبر از من سوال نکرد که غذای من چه شد یا اون شب بر ما چه گذشت. هر چی عمل کرده بر دل تاریخ ثبت عزیزان، کلام او، سخن او، نگاه او، با دوست و دشمن، با دشمنان سنگین خیش جز به عدالت و انصاف رفتار نکرده است. با کسانی که 23 سال باش جنگیدن، 18 سال مسئول بتکده است، بوسفیان است، ملحد شما رو یکی این چنینی است، وقتی میاد در محضر وجود مقدس رسول خدا و میگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت و رسالت پیغمبر میده، پیغمبر دست به سرش میکشه، قبولش میکنه، بیا بوسفیان، میپذیره، ایستاده از بالای بلندای درب خانه اهل مکه چه میپندارید؟ حالا که ما رو در به در کردید، بیرون کردید، راندید، بیوطن کردید، به ظاهر به جنگ ما آمدید، پیشانی ما را شکستید، دندان ما را شکستید، تمام ناروایی ها را بر ما کردید، به ما مجنون گفتید، کاهن گفتید، شاعر گفتید، دیوانه گفتید، تمام این مطالب رو به من اسناد دادید، حالا میپندارید من امروز با شما چه میکنم؟ فرمودن ما گمان نمیکنیم تو را مگر برادری کریم. فرمود آری من هم با شما آن میگویم که یوسف به برادران خیش گفت لا تسلیم علیکم الیوم، اذهبوا و انتم الطلقاء، برید آزاد باشید، برید آزاد باشید. خانه ابو سفیان مأمنه، هر کی وارد خانه ابو سفیان بشه در امانه. کدام فاتح در طول تاریخ یه دهم این انجام داده است؟ با 16,000 سپاه بیا، شعارش این باشه الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است نه روز دیگه. متاسفانه بنده چه عرض کنم، در مقام یأس عرض نمی کنم، من خودم رو عرض می کنم. دیشب هم خدمت دوستان عرض کردم ما عزیزان خیلی کنار آبیم و خیلی دست در زیر اقیانوس داریم، مثل یک کسی که وسط یه اقیانوس عظیم ایستاده اما یه سر سوزنم بدنش تر نمیشه، از تشنگی داره لهله میزنه، منتظره که یک کسی از یه جایی براش آب بیاره. ما در کنار آبش خور وحی نشستیم. این زندگی پیغمبر، این سنت پیغمبر شده هیچ وقت شما ببخشید عرض میکنم روز لحظت اصلا وظیفه میبینم عرض کنم، شده هیچ وقت شما بردارید کتاب سیره پیغمبر را از اول تا آخر بخونید؟ پس ما چطور میخواییم آشنا بشیم با رسول خدا؟ ما وقتی یه دور زندگی عملی پیغمبر را نخوانیم و عمل کرد پیغمبر رو با همسرانش نبینیم، ببینیم که اگر پیغمبر ما با یه زنی که در خانه ما زحمت و زندگی ما را میکشد، گاهی سرحالیم گاهی سرحال نیستیم، خدا میداند بر زمانمان چه جاری میشود و چگونه برخورد میکنیم. پیغمبر میخواد برخیزه وسط شب با خدا مناجات کنه، میگه عایشه آیا اجازه میدی که من بلند شم؟ اجازه میدی من بلند شم از کنار تو برم با خدای خودم مناجات کنم؟ یا رسول الله چرا از من اجازه میگیرید؟ نه نه، اینجا باید از تو اجازه بگیرم که رضای تو باشد. این چه عمل کردیست که با همسران خیش دارد؟ این چه عمل کردیست که پیرزنه ایستاده مقابل پیغمبر، رسول خدا رو سرپا نگاه داشته، سالا دارد از خاطرات جوانیش مطرح میکند، از گوسفندش مطرح میکند، از چی؟ اصحاب خیال کردن یه ماجرای سیاسی مهمی رو دارد برای پیغمبر گزارش میدهد، نزدیک شدن دیدن دارد میگه بوز ما نمیدونم دوقلو زایده است فلان زایده است، پیغمبرم به تمام وجود دارن گوش میکنن. عشق گرفت اصحاب را، یا رسول الله شما یه ساعتی این مطالب رو گوش میکنی؟ بله وظیفه من است که این مطالب رو گوش کنم. متحیر میمانم. سعی کنید عزیزان به هر حال دلتون رو به ساعت مقدس، عزیزی از من سوال میکرد خب ما دیشب و مثلا شب شهادت، شب رحلت و روز رحلت چه حالی باید داشته باشیم؟ گفتم حالمون همینه، سیاه پوشیدن، به سینه زدن، ابراز تعظیم و عزا کردن، این چیزیست. اما این دل رو یک قدم به پیغمبر نزدیک کردن هزاران چیز است که احساس کنید در روز رحلت پیغمبر بگید ها رسول الله دستم بگیر، بگی یا رحمت الله الواسعه میخواهم یه قدم به تو نزدیک بشم، میشه دست ما را هم بگیری؟ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شبت که گوشه چشمی به ما کنند؟ میشه یا رسول الله دست ما را بگیری؟ خب بس هست، من استفاده کنیم انشاءالله، استفاده خواهیم برد از مصیبت. لحظات لحظات سنگینی است، پیغمبر درون بستر قرار دارد، ستون حنانه مسجد النبی وقتی پیغمبر بهش تکیه نمیده ناله او برمیخیزد، ببینید وقتی زهرای مرضیه میبیند پدر به او نگاه نمی کند چه حالتی دست میدهد بر او. کنار بستر پیغمبر نشستند عزیزانش، امیر المؤمنین کنار بستر پیغمبر است، یه مرتبه در باز شد، دو گل باغ رسالت وارد شدند. خب اینها کسانی هم که پیغمبر خیلی به اینها علاقه دارد، اینها کسانی هم بردوش پیغمبر می نشستن می گفتن یا رسول الله بچه های مدینه شطور دارن، ما شطور نداریم. پیغمبر خم می شد می گفت عزیزان من شطور شما هستم، بر پشت من سوار شد. شطور بچه های مدینه صدا می کند یا رسول الله، منم برای شما صدا می کنم، استغفر الله ربی و توبه الیه. این دوتا عزیز وارد شدن، امیر المومنین بلند شدن، دوان دوان جلوشون گرفتن، فهموندن جدتون رسول خدا حال خوشی ندارد، نزدیک نشید. یه مرتبه پیغمبر چشمش باز کرد، فرمود علی جان کیه؟ کی وارد شد؟ گفتن الحسن و الحسین. فرمود علی بگذار گلهای من بیاین، من برای آخرین بار اینها رو ببویم، اینها رو ببینم. دو عزیز خودشون رو افکندن رو سینه پیغمبر، در بر گرفت رسول خدا اینها رو، فرمود عزیزان من به خدا قسم بعد از من شما رو با تیغ و با زهر ستم خواهند کشت. لعنت خدا بر قاتلان و دشمنان شماست. اما دیگه لحظات آخر است. پیغمبر نزدیک امیرالمؤمنین علی نزدیک پیغمبر سر درون پوشش بردند. سرها و امیرالمؤمنین گفت همان که شنیدید که هزار باب علم را برای علی گشود. اما یه مرتبه دیدن امیرالمؤمنین دارد میلرزه. دیدن زجل ناله علی برخواست. چیست ناله لا و انا الیه راجعون. صلی الله علیکم یا اهل